خواهیم این فرایند رو به یه فرایند خوشایند برای بچه ها تبدیل کنیم. واقعا میخواهیم فرهنگ سازی کنیم که خانم های ما نسبت به زن بودنشون و ویژگی هایی که با زن بودن همراهشون هست، مثل امکان بارداری، مثل مادر شدن، مثل امکان شیردهی، میخواهیم واقعا این باورهای منفی کنار بره و اون ویژگی های مثبتش که واقعیت این ماهینگی با چه تغییرات خوشایندی برای بچه همراه هست، این به چه شکل پدر مادر میتونن انتقال بدن، به خصوص مادر که هم جنسه.
بله، نحوه برخورد ما، اینکه وقتی که قبل از قبل از اینکه وارد این دوران بشه در واقع آموزش شروع شده، یعنی من همون زمانی که تغییرات همطوری که گفتم روند بلوغ دارم میبینم که احتمالاً مثلا فرزند من در ظرف 6 ماه تا 1 سال آینده قرار این تجربه کنه، پس بهش یه آموزشی رو جلو جلو میخوام بدم. مثلا بهش میگم که به این شکل چند تا باور ناکارآمد هست، یکیش همی که گفتم که ناخواسته مثلا میگیم که این یه مشکلیه که یه مشکلی نیست که همه خانما دارن، این یه چیز بدی نیست که همه خانما دارن، این خونه کثیف نیست که خارج میشه، مثلا میگن یه خونه کثیف از بدنت باید خارج شه. نه، اینا همش باور اشتباهیه، برای همین نگرانش نباید بکنیم. میگیم همینجوری که بدن تو داره تغییر میکنه، در بدن تو یک اندامی وجود داره، خوبه در یه شکل‌های شماتیکی یا اگه مثلا میتونیم تصاویر خیلی ساده رو پیدا کنیم بهش نشون بدیم، اندام گلابی شکلیه به اسم رحمه که این تغییراتی میکنه، این اندام اندامیه که بعدها مثلا برای باروری به کار میره. خب این دیگه بچه‌ها تو اون سن کاملا متوجه هستن. تغییرات هورمونی باعث میشه که دیواره های این اندام تغییر میکنه و خودشو به شکل خونریزی هایی نشون میده در ماه، و این نشون میده که بدن شما داره درست کار میکنه، مثل یه ساعت بدن توئه که مثلا میگه که در هر ماه در این زمان ها مثلا تو یه همچین چیزی رو تجربه میکنی. حالا اینو از قبل بهش یه پیش زمینه دادم، حالا بعد کمکش کنم. پس تو الان باید یه دونه در واقع نوار بهداشتی در کیفت داشته باشی همیشه، که اگه توی مدرسه برات پیش اومد نگران نشی، و اگه تو خونه پیش اومد و در واقع نیاز داشتی کجا بتونی پیداش کنی، مثلا در یه کشوی، در حمام یا در اتاق خودش، در فضایی که بتونه دسترسی داشته باشه و نگران نشه. پس در حقیقت و استفاده ازش، خیلی وقتا می وسایل به بچه‌ها میگن اصلا نحوه استفادهش رو یاد نمیدن، یعنی کاملا بعد مادر بهش چجوری بعد از این استفاده بکنه، چجوری بعد در واقع روی لباسش بچسبونه، چجوری باید بعد اینو بهداشتش رو رعایت بکنه که عفونت نگیره، کی باید تعویزش کنه، همه اینا رو بهش یاد میده. و فضای یاد دادن ما به ترتیب میشه. بعد از هر نکته‌ای که میگیم ازش بعد اینو بپرسیم که سوالی داری؟ الان تا اینجا برات سوالی هست؟ و خیلی وقتا میتونیم روی عروسکی بهش نشون بدیم، یعنی مثلا نحوه بستن این نوار بهداشتی و نحوه تعویزش و اینا رو روی عروسک بهش به صورت شماتیک نشون بدیم، ببینه مدلی رو، اینا خیلی کمکش میکنن. و بعد در کنارش باشیم. اون چیزایی که شما فرمودید در مورد درد و مسائلی که ممکن تجربه کنه، ما جلو جلو بهش نمیگیم احتمالاً درد خواهی داشت، میگیم تغییراتی داری، هر مشکلی داشتی به ما میگی، هر مشکلی حالا دیگه میبینم اگه رنگ پریده شده، میبینم اگه دردی رو تجربه میکنه دیگه کنارش هستم، اگر خیلی شدیده که حتما باید پزشک ببینه.
خیلی سپاسگزارم. خب باورشون اینه که حمام کردن و دوش گرفتن تو این دوران جایز نیست، این باور درستیه؟
بله، بعض وقتا میگن که مثلا به بچه‌ها میگن که تو این دوران اصلا حمام نرید، و خب مثلا فرض کنید یه
آب وارد بدنتون
آب وارد بدنتون میشه، اصلا عفونت میکنه، یا بعد مثلا میبینید یه دختر خانم نوجوانی که تعریق داره بالاخره تو فضای بیرون قرار میگیره، یک هفته است مثلا حمام نرفته، بالاخره این به لحاظ شرایط اجتماعی اصلا ناخواسته ممکن بازخوردهای بعدی از جامعه اطراف بگیره. نه، استحمام اشکالی نداره، ولی بهش یاد میدیم که خوبه که کوتاه مدت باشه، ایستاده زیر دوش باشه، کف حمام یا روی سطحی نشینه و خیلی سریع دوششو بگیره و بیاد.
خیلی سپاسگزارم. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه، برنامه مثبت تربیت. موضوعی که برای این برنامه انتخاب کردیم خود مراقبتی و فرایند بلوغ هست. بیشتر در این راجع به دختر خانم‌ها صحبت میکنیم. شما هم میتونید پرسشاتون رو از طریق 30102 برای ما ارسال کنید. Thank you. شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و این برنامه برنامه مثبت تربیت هست که تحت حضورتون میشه. حضور خانم کشاورز داریم که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. با ایشون داشتیم درباره بلوغ صحبت میکردیم در دختر خانم ها. حالا آقا پسران باز به همین ترتیب شما میتونید باب گفتگو رو باز بکنید، چه بهتر که با والد همجنس باشه. اما ببینیم که آیا میشه با والد غیر همجنس هم در این باره گفتگو کرد و خیلی از خانواده تک والدن، تکلیفشون چی میشه خانده تو؟
معمولا در دوران کودکی که ما میگیم اون والدی که به کودک نزدیکتر آموزش ها را ارائه بده، اکثرا هم مادرها هستن. ولی در دوران نوجوانی بچه ها خیلی دوست دارن که این نوجوان ترجیح میده که والد همجنس خودش باشه، ولی همیشه هم اینطور نیست. یعنی خیلی وقتا هم تک والد همطوری که گفتین، یا اصلا ممکنه هر دو والد هستن ولی به والد غیر همجنس خودش نزدیکتر و احساس راحت تری داره. فرقی نداره کدوم والد داره آموزش ها رو ارائه میده، مهم اینه که یه بسته آموزشی ناگهانی به بچه ها ندن. من اینو سه بخشش کردم. یعنی ما در بخش اول نوجوانی نیاز داریم فقط بچه ها بدونن که تغییراتی دارن، بهداشت بلوغشون رو بدونن و بدونن که روند تغییری درشون قرار اتفاق بیفته. بعد حالا نگرانی هاش میشه چی؟ در بخش اول نوجوانی میشه همش دغدغه زیبایی داره، جلو آینه از ژل میزنه، جوشاش براش نگران کننده شده، چرا دماغم گنده شده، همش اینا رو میپرسه و شاید حتی مثلا رو بیاره به این که با لوازم آرایشی بخواد اینا رو رفع کنه. من نوجوانی داشتم که یک سال بود فقط به خاطر جوشاش ماسک میزد، یعنی دوست نداشت اینا دیده بشن و حاضر بود ماسک بزنه. خب اینا چیزایی که ما میتونیم کمکش بکنیم دیگه. اگه مثلا اینقدر دغدغه داره، وقتی به پزشکی میبریم که کمکش میکنه، دارو بهش میده و اون دغدغه زیباییش میره. در بخش دوم نوجوانی برای همین گفتم یه بسته آموزشی ناگهانی رو اون والدی که میخواد شروع کنه، یه دفعه خب بذار همه رو بگم خودم راحت کنم. ما در بخش دوم دیگه میپردازیم به تغییرات جدیتری که ممکنه براش پیش میاد و حالا دیگه مسئولیت پذیری هاش در قبال جنس مقابل خودش، در مقابل اجتماعش، در مقابل خیلی از ارتباطات دیگری که ممکنه مورد سوالش باشه، حتی ارتباط با جنس مقابل با خودش و رفتارهایی که ممکنه میبینه و حالا دیگه خود مراقبتی هایی که چجور پیشگیری کنیم که تحت سوء استفاده ها قرار نگیره. یعنی همه اینها چون دیگه فضاش داره هی باسر و باسر میشه، هی داره در جمع های بزرگتری میره و امکان سوء استفاده هست، برای همین اونجاها دیگه باید بریم روی مراقبت هایی که پیشگیری از سوء استفاده است. ولی اساساً هر والدی که میخواد آموزش رو ارائه بده، یک بعد خودش آگاهی داشته باشه. یعنی ما منوط به تجربه شخصی خودمون نریم جلو. من هرچی در نوجوانیم گذشته همونو منتقل کنم، خوبه گاهی وقتا نکات مثبتش رو به بچه ها میگم، ولی صرفا نمیتونیم با اون فرمون قبلی نوجوانی خودمون ببریم جلو. و در هر بحثی که با بچه‌ها شروع می‌کنیم احساساتشون رو در نظر بگیریم. اینکه اصلا یه وقت به شما میگه که من حس خوبی از این گفتگو ندارم، ادامه ندید، بگی خب مثلا اگه دوست نداری با مشاور صحبت کنیم. یعنی براش یه بابی رو باز کنید، از اینکه دیگه اون درشو نبندید، میگه خب دیگه دوست نداشت منم نگفتم. میدونیم برای همین این یه وقتایی میره از دوستاش میپرسه، از اطلاعات نادرست میگیره. نحوه بیان خیلی باید درست باشه. من مراجعینی دارم که الان بزرگسال هستن و چون مثلا خانمی بوده که دوران ماهی نگی رو براش با ترس و وحشت گفتن، الان زنانگی خودش متنفره. یا آقایی بوده که مشکلاتی رو تجربه کرده و چون اون موقع نیومدن بررسی بکنن در دوران نوجوانی، الان در کارکردهای جنسی و باروریش مشکل داره، چون روش نشده به پدرش یا به مادرش بگه من یه همچین مسئله‌ای رو دارم. پس دقت بکنیم که حالا خیلی از مسائل برای نوجوانا پیش میاد، خیلی وقت سوالاتی براش پیش میاد در نقش هویتیش، هویت جنسیتیش، هویت جنسیش، همه اینا سوال براش هست. و گاهی وقتا میاد میگه دوستم اینه، دوستم اینطوریه. ما به جای اینکه در واقع واکنش ناگهانی نشون بدیم کدوم دوسته دیگه حق نداری، بهتره فکر کنیم شاید یه درصد خودشه که در قالب اون دوست داره مطرح میشه و ببینیم چطور میتونیم کمکش بکنیم. اینا میشه همه نکاتی که در دوران نوجوانی بعد والد وقتی میخواد انتقال آموزش بده دقت بکنه.
بسیار عالی. خانم دکتر، مواردی هم هست که به طور ناگهانی، یعنی هیچ ارتباط گفتاری نبوده، از قبل زمینه چینی نبوده، یهو یه بچه حالا اولین باره که داره ماهینگیشو تجربه میکنه، اون موقع تازه وحشت زده. داریم نظیر این هنوزم که هنوز مواجه میشیم و همچین صحنه هایی که اصلا شاید بچه خبر نداشته که این اتفاق داره براش میفته، یا اصلا انتظار نداشته حالا این اتفاق براش بیفته. اونجا دیگه ما دیگه حالا نمیتونیم اون زمینه چینی رو از قبل نداشتیم که تو بهداشت تو این کارا رو بکن و حالا بخوایم مجبوریم، یهو رسیدیم به اواخر بلوغ.
بله،
نشانه های نهایی اونجا بچه‌ها که
اگر یه زمانی باشه که اصلا یک دفعه والدین مواجه میشن با یک پدیده‌ای که نوجوان میاد و نگرانه، حالا ماهینگی در دخترها گاهی وقتا با واکنش‌های حتی مثل گریه کردن، مثل ناراحت بودن، حسای بد داشتن، همه اینا ممکنه خودشو داره نشون میده. درکش، درک احساساتش، این که همش چرا گریه میکنی، نه خب ناراحتی دیگه، از این موضوعی ناراحته، چه چیزی ناراحتش کرده که داره گریه میکنه. پس ببینید ما به جای اینکه بگیم چرا ناراحتی، چرا گریه میکنی، بگیم من میتونم کمکت کنم، کدوم قسمتش برات دوست داشتنی، چه چیزیش برات ناراحت کننده هست که ببینیم چطور میتونیم کمکش بکنیم. بعد در کنارش قرار بگیرن، هم نیازهای فیزیکیش رو برآورده کنن، هم نیازهای عاطفی رو. بچه‌ها خیلی دوست دارن تو این زمان که بیشتر درک بشن، پذیرفته بشن. اصلا این وقتا یه خطایی کرده، اصلا یه اشتباهی رو کرده، الان میاد و والدین مواجه میشن با یک پدیده‌ای که اصلا اشتباه کرده، نوجوان بوده نمیدونسته، اتفاق افتاده براش. تا حتی موضوعاتی مثل سوء استفاده های جنسی که ممکن از نوجوان شده الان داره به شما گزارش میکنه، اصلا میاد میگه فلانی مثلا کارو با من کرد و والدین الان سردرگمن که ما اصلا چی کار بکنیم، یا من شاهد مثلا فلان صحنه ای بودم. همه اینها در برخورد اول برخورد حمایتیه، یعنی ما اولین برخوردمون باید برخورد حمایتی باشه، بچه‌ها رو بغل کنیم. این بغل کردن هم در فرهنگ ما یه کمی دوره، یعنی بچه‌ها بالغ که میشن مثلا مامانه میگه که من پسرم رو دیگه سختمه بغل کنم، پدرم میگه سختمه دخترم رو بغل کنم. این کلیشه‌های جنسیتیه. بچه‌ها باید توسط والدینشون به محبت رو ببینن، برای اینکه اولین مرجعشون والدین باشن برای نیازهای عاطفیشون. برای همین این بغل کردن و حس حمایت دادن خیلی خیلی کمکشون میکنه. یه جمله هم که به بچه‌ها همیشه بگن در دوران نوجوانی اینه که هر اتفاقی برات بیفته ما پشتت هستیم. البته که ما مسئولیت پذیری رو بهش یاد میدیم، یعنی در انتهای نوجوانی به خصوص بهش میگیم این کارها مثلا این عواقب خواهد داشت، اما در این حال اگه مشکلی برات پیش بیاد ما هستیم. این بعد بدونه که هر جایی که دوچار مشکل میشه بعد بیاد خونه، چون خیلی وقتا بچه ها دوچار مسائل مشکلاتی میشن، چه تو مدرسه، چه تو محیط مسیر مدرسه، یا هر مسئله دیگه در محلهای دیگه که جماعت دیگه هستن، ولی اصلا ترسیدن که بیان به والدین بگن، چطور که ما شاهدش بودیم دیگه، مثلا بچه‌هایی که توی مدرسه دارن سوء استفاده میشه ازشون ولی مثلا 3 ماه گذشته گزارش نکردن. پس همه اینها میره روی این که حالا زمانی که گزارش میکنه واکنش من اول چیه؟ حمایت کردنشه. اول من باید کنارش قرار بگیرم. و قطعا بچه‌هایی که آسیب‌های جدی دیدن نیاز به مشاوره دارن، یعنی حتی اونی که تو دوران بلوغش بیش از حد واکنش‌های هیجانی عاطفی داره نشون میده دیگه نیازمند مشاوره است.
حالا در مورد پدر مادر گفتی، محیط آموزشی چی؟ اگر که متوجه میشی یه مشکلی تو مدرسه پیش اومده، یه اتفاقی پیش اومده، اونجا باید برخورد حمایتی باشه؟
بله، ببینید تو خود محیط‌های آموزشی خیلی این اتفاقا مهمتره، اینکه خیلی وقتا وقتی اتفاق میفته اولین چیزی که میشه چیه؟ توی کلاس و مدرسه میپیچه سری، یعنی این مثل یه بمبی میشه که اول کلاس خبر داره بعد مدرسه خبر داره. برای همین همه بچه‌های دیگه منتظر واکنش اولیای مدرسه هستن. حتی اگر رفتار اشتباهه، ما نحوه تنبیهمون، نحوه بیانمون، نحوه انتقال نکته آموزشیمون به دیگران مهمه. مثلا یه وقتایی میان چیکار میکنن، میگن به خاطر فلان رفتاری که این دانش آموز کرد 3 روز اخراج شد. خب این رفتار باشه، شما 3 روز هم اخراج در نظر گرفتی، ولی آیا در مورد این رفتار تو مدرسه اصلا صحبت کردی؟ اصلا آموزش گذاشتی؟ اصلا پیگیری کردی که تو این 3 روز والدین چه آموزشی برای این بچه گذاشتن؟ اصلا متوجه شد چنین اتفاق افتاده؟ برای همین یه وقتایی قربانی کردن نشه، که ما تو محیط‌های آموزشی توقع داریم که اتفاقا اولیای آموزشی خیلی رفتارشون با مهارت بیشتری باشه و ریشه یابی تر نگاه بکنن، که وقتی یک رفتار اتفاق میفته راهکارش صرفا اخراج اون بچه نیست، راهکارش تنبیه‌های به این شکل محدود کردن از فضا نیست. خیلی وقتا این که دعوتش کنیم، ریشه یابی کنیم چرا اتفاق افتاده، کار ما نیست، کار یه مشاور هست دیگه، و ارجاع بدیم و بعد اینو به عنوان نکته منفی نیاریم، غرورش رو خورد کنیم توی کل مدرسه که همه انگشت نمای بچه ها باشه، فردا اگر رفت بیرون یه موادم بهش دادن بگیره بکشه بگه خب ببینید ما شروع مصرف مواد در نوجوانی داریم. یعنی اینا کم کم میرن به سمت این که متوجه میشن، چه تو مدرسه بیارن چه بیرون کسی بهشون تعارف کنه. کیا اول در معرض قرار میگیرن؟ بچه‌ای که اعتماد به نفسای پایین دارن، بچه‌ای که نیاز به دیده شدن دارن، بچه‌ای که مشکلات بسیار زیادی دارن تجربه میکنن، بچه‌ای که به هر علتی میخوان این فشارهایی که دارن به گونه‌ای طرف میاد یه پوک از این بزن حالت خوب میشه. از همونجا شروع میشه، از سیگار شروع میشه، میره به چیزای دیگه، میره به گل، به هزار تا مسئله دیگه. اینی که ریشه یابی کردن خیلی مهمتر از اینه که ما بیایم صورت مسئله رو پاک کنیم، بگیم خب اولیای مدرسه میگن خب بیاین والدین بچه رو ببرید. این شاید اولین چیزیه که اتفاق میفته. یا اینو جلوی صف میاریم نشون میدیم، مثلا یه رفتاری میکنیم که بقیه بهش بخندن و تحقیرش کنیم. اینا راهکارهای آموزشی درستی نیست.
خیلی سپاسگزارم. در ادامه یه جمع‌بندی از خانم کشاورز خواهیم شنید در انتهای برنامه. خواهم دید بر ما بگید یه خلاصه‌ای از اون چی که در این برنامه مطرح شد. اگر نکته‌ای هست که خودتون تمایل دارید بیشتر روش تاکید بفرمایید ما در خدمتتونیم.
بلوغ همطور که گفتم یه فرایندیه که با همون شکلی که دوران نوجوانی هم یک فرایندیه که فرد از کودکی به بزرگسالی میره ناگهان وارد نمیشه، این یه فراینده. وقتی ما میگیم آموزش خیلی باید دقیق و درست باشه. گاهن حتی مشاهده شده که مثلا مدارس آموزش به عهده گرفتن و خواستن حالا مسئولیت پذیرتر باشن و یه سری آموزش های رو به بچه ها بدن. اولا موظف هستن آموزش ها رو، یعنی والدین در جریان اون آموزش ها باید قرار بگیرن. ما محتوای آموزشی که میخواییم به بچه ها بدیم سوای کتاب های آموزشی، باید والدین بدونن چه محتوایی رو میخواد بچه اینا بشنوه و خیلی مهمه. پس نکته اول این که خواهشان اگه مدرسه ها میخوان این کار بکنن، اول یه جلسه برای والدین بذارن. این اصلا به لحاظ حقوقی درستش اینه و بعد والد بدونه چه محتوایی. بعد فرد متخصصشو بیارید. ما چطور ممکنه توی مدرسه مثلا متخصص فلسفه بعد بیاد در مورد بلوغ صحبت بکنه؟ خب اصلا تخصصی نداره، سوالات بچه‌ها رو نمیتونه جواب بده و خود بچه‌ها سردرگم میشن.
یعنی بوده همچین چیزی؟
بله بوده و مثلا واکنش‌های ایجاد شده، چون بچه‌هایی رو در مقاطع سنی مختلف کنار هم گذاشته این گزارشی که به ما دادن دیگه، و بچه‌ها مضطرب شدن بیشتر از اون آموزش، چون ناخواسته مطالبی رو جلو گفته و بچه‌ها اومدن خونه نگران بودن، والدین اعتراض کردن. پس شما به عنوان والد حق داری بدونی چه محتوایی، حتی در مقاطع متوسط ابتدایی که جای خودش داره. متوسطه هم که بعضی از مدارس خوبه، ورود کردنشون ما خیلی هم دوست داریم، ولی حتما باید اول والدین بدونن چه محتوایی باید به فرزندشون داره ارائه میشه. جز حقوق والدین هست و اصلا باید اجازه بدن. خیلی وقت بعضی از والدین حتی در کشورهای دیگه هم اجازه نمیدن، یعنی میگن ما دوست نداریم که مثلا فرزند ما در این کلاس قرار بگیره و اونجا ازش تعهد میگیرن. یعنی میگن اگر شما این آموزش ها رو فرزندتون نمیخوای، فردا اگر این اتفاق افتاد مسئولش خود شما هستی. پس اینم در واقع ما بهش این حق قائل میشیم. در این حال این محتواها خیلی مهم هست. در مورد خود مشاوره ها نکته های ظریفی هست از این که بچه ها رو اگه میخواید در محیط مشاوره ببرید، با کی میخواید مشاوره ببرید؟ باید بچه ها والدی کنارشون باشه. یعنی باز چه محتوایی میخواد ارائه بشه؟ آیا اون فردی که دارید برای مشاوره میبرید اصلا اینقدر توانمندی ارتباط با نوجوان شما رو داره؟ محلی برای سوء استفاده خودش نباشه. ببینید بچه ها که نمیتونن تشخیص بدن داره ازشون سوء استفاده میشه. برای همین دقت بکنیم که به هر کسی هم به این سرعت اعتماد نکنیم. میشه اون سواد سلامته که من به چه کسی دارم میبرم، خودم بیرون حضور داشته باشم، گاهی وقتا حتی ممکنه در اتاق کودکی دارم حضور داشته باشم، از جایی که مثلا کودک یا نوجوان من دوست نداره میرم بیرون ولی بازخورد میگیرم، چی گفتن، چی شنیدن، چه اتفاقهایی افتاد. اینا نکاتیه که باید دقت بکنیم. کی میتونه به ما به بچه‌ها میگیم که مثلا مادر و پزشک میتونه به شما دست بزنه؟ آیا هر کسی در مدرسه وارد چه بدونه هماهنگی بچه ما رو میتونه معاینه بکنه؟ قبلش باید حتما ما یه برگه ها، اینا میشه نکاتی که باید دقت بکنیم، بچهای ما هم باید بلد باشن. آیا کسی که روانشناسی میتونه معاینه بدنی بکنه؟ به هیچ عنوان. پس هر کس رو پوش سفید تنش کرد مجاز نیست که بچه من رو باز کنه، نگاش کنه یا دست بزنه. و اینا میشه چیزهایی که حالا شاید تو برنامه بعد بیشتر بهش میپردازیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر زهره کشاورز عزیز برای حضورتون در این برنامه فلوشیپ پزشک جنسی. شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، باز هم منتظر دریافت پرسش های شما هستیم. پیشنهادی اگه برای این برنامه دارید از طریق 30102 با ما در ارتباط باشید. ما بیشتر سوژه‌هایی که انتخاب میکنیم بر اساس پرسش هایی هستش که خود شما برامون ارسال کردید و مطالباتی که خود شما دارید. با امید به سلامتی تک تک شما شنوندگان نازنین، با همراهی مهمان عزیزمون شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت .ir. رادیو سلامت.
بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست.
الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. یکی از آیاتی که در قرآن به صورت جامع و کامل به معرفی پیامبر پرداخته و شاید برداشت من این از چندین آیه در این آیه جمع شده، چون مفاد این آیه در جاهای دیگه به صورت جداگانه آمده. آیه 157 سوره اعراف، در این آیه 10 ویژگی پیامبر بیان شده، علاوه بر آن 4 وظیفه مردم هم ذکر شده. این پیامبر کیست؟ الذین یتبعون الرسول، اولا رسوله، رسول کسیه که وظیفه داره مطالبش رو به مردم ابلاغ کنه. ان نبی، نبی هم هست، نبی کسیه که وحی رو دریافت میکنه. فرق رسول و نبی اینه، نبی وحی رو دریافت میکنه، پیامبر در غار حرا نبیست، وقتی میاد منزل خدا به او میفرماید قم فانذر، میشه رسول، یعنی باید ابلاغ کنه. اگر اجرا کنه میشه امام. فرق رسول و نبی و امام در این، نبی دریافت میکنه، رسول ابلاغ میکنه، امام اجرا میکنه. پیامبر امامم بوده. ویژگی سوم پیامبر در این آیه آمده، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. این پیامبر در تورات و انجیل نامش اومده. شما اهل کتاب، مسیحیان، یهودیان، برید نگاه کنید، هم در زبور، هم در انجیل، هم تورات، یجدونه مکتوبا، نوشته شده. چرا انکار میکنید؟ چرا کتمان میکنید؟ ویژگی چهارم و پنجم، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. این پیامبر جامعه رو به معروف امر میکنه، از منکر نهی میکنه. اون چه که پیامبر و امامان ما به آن امر میکنن معروفه، اون چه که از آن نهی میکنن بر اساس فرمان خدا منکره. المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عن. این 5 ویژگی، انشاءالله بقیهش هم در یک برنامه دیگه عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.